نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. در پی درگذشت اسلام کریموف، رئیس سنای ازبکستان کفیل ریاست جمهوری شد. وزیر کشور دستور بررسی پرونده املاک نجومی را صادر کرد. و رزمایش مشترک جنگنده های اسرائیل، امارات، پاکستان و آمریکا در نوادا پایان یافت. در پی درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان، نعمت الله یولداشوف رئیس مجلس سنای این کشور به عنوان کفیل ریاست جمهوری تعیین شد. در همین حال خبرها حاکی از آمادگی سران کشورهای مختلف برای شرکت در مراسم خاکسپاری آقای کریموف است. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس روز جمعه در پیام‌های جداگانه درگذشت اسلام کریموف را تسلیت گفتند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در مراسم خاکسپاری آقای کریموف به ازبکستان سفر کرده است. در ازبکستان برنامه‌های ویژه‌ای برای مراسم خاکسپاری در سمرقند زادگاه اسلام کریموف در نظر گرفته شده است. در همین حال سازمان عفو بین الملل اعلام کرده به رغم فوت آقای کریموف بعید است آنچه رژیم سرکوبگر ازبکستان خوانده تغییر کند. تلویزیون دولتی ازبکستان شامگاه جمعه اعلام کرد اسلام کریموف درگذشته است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور معاون عمرانی خود را مأمور رسیدگی به پرونده موسوم به املاک نجومی و واگذاری غیرقانونی املاک به شماری از مدیران شهری تهران کرد. به گزارش ایسنا آقای رحمانی فضلی روز جمعه از ارسال گزارش‌های اولیه این پرونده به شهرداری تهران خبر داد. وزیر کشور ایران همچنین خواستار پاسخگویی شهرداری در این باره شد. انتشار گزارش‌های در خصوص واگذاری 200 خانه و آپارتمان به قیمت 2000 میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی در روزهای اخیر در ایران جنجال برانگیز شده است. شهرداری تهران با تکذیب اقدامات غیرقانونی برای بررسی‌های قانونی در این باره اعلام آمادگی کرده است. رزمایش مشترک جنگنده‌های آمریکا، اسرائیل، امارات متحده عربی و پاکستان در صحرای نوادا پس از دو هفته پایان یافت. به نوشته روزنامه هارتس، بجز این چهار کشور، نیروهای هوایی چند کشور دیگر هم در این رزمایش شرکت داشتند. هارتس نوشته است که هواپیماها بعد از پایان رزمایش روز چهارشنبه به کشور خود بازگشتند. سرهنگ آمیت، فرمانده دایره آموزش نیروی هوایی اسرائیل، از اسپانیا به عنوان یک شرکت کننده دیگر رزمایش موسوم به پرچم سرخ نام برد. این فرمانده اسرائیلی به نام دیگر شرکت کنندگان در این رزمایش هوایی اشاره نکرده است. آقای آمیت به این سوال که آیا رزمایش پرچم سرخ مقابله با سامانه موشکی روسیه S-300 را هم شامل می شود، پاسخی نداد. روسیه بعد از رفع تحریم‌ها علیه ایران، سامانه دفاع ضد هوایی S-300 را بعد از چند سال تأخیر به ایران تحویل داد. حدود یک سال پیش، اسرائیل در رزمایشی مشترک با یونان مقابله با سامانه S-300 را تمرین کرده بود. و انفجار در ساعات اولیه امروز شنبه در شهر داباو در جنوب فیلیپین دست کم 12 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها رودریگو دوئرته رئیس جمهوری فیلیپین در هنگام انفجار در این شهر حضور داشت اما به او آسیبی نرسیده است. نوشته رویترز انفجار بیرون هتل مارکوپولو اتفاق افتاده که رئیس جمهوری فیلیپین معمولاً در جریان سفر به داباو در آنجا اقامت دارد. پلیس در پی انفجار در نقاط مختلف شهر ایستگاه‌های بازرسی مستقر کرده است. آقای دوئرته حدود 4 ماه پیش با شعار برقراری امنیت در انتخابات پیروز شد. گروه اسلامگرای ابو سیاف که با داعش مرتبط است در فیلیپین فعالیت دارد. مقام‌های امنیتی از نامشخص بودن عامل انفجار خبر دادند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه،
یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده عسلی هستم. این هفته درباره سفر وزیر محیط زیست فرانسه به ایران میشنوید.
آیا اینی که ما بتونیم واقعا تجربیات کشورهای موفقی مثل فرانسه رو در ایران اجرا بکنیم مقدار جای بحث هست که آیا واقعا ما زیر ساختای سخت افزاری و نرم افزاری این رو داریم یا خیر؟
یک خانه، یک زمین.
وزیر انرژی، محیط زیست و دریاهای فرانسه گفته پاریس آماده همکاری با ایران برای اجرای روش‌های علمی آبیاری در حوزه آبریز دریاچه ارومیه است. دریاچه ارومیه دست کم 20 ساله که در حال خشک شدن و مرگ تدریجیه. چاه‌های غیرمجاز اطراف این دریاچه، سدسازی‌های بی‌رویه و کشاورزی نابسامان جان این دریاچه بزرگ و پرآب قدیمی رو گرفته. حالا سگولن رویال، وزیر محیط زیست فرانسه که بر فراز این جان نحیف در ارومیه در استان آذربایجان غربی پرواز کرده، این نوید رو میده که به طور جدی پیگیر موضوع احیای دریاچه ارومیه و حل مشکل ریزگردها در این منطقه خواهد بود. به گفته خانم رویال، برای احیای دریاچه ارومیه و افزایش راندمان بخش کشاورزی، روش‌های نوین و بروز آبیاری در این حوزه ضروری است و کشورش فرانسه آماده همکاری با استان آذربایجان غربی در این زمینه است. با روش‌هایی که به گفته علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا، میتونه در دنیا منحصر به فرد باشه، اما برای پیاده شدن در ایران با شایدها و بایدهایی روبروه.
فرانسه یکی از موفق‌ترین به الگوی کشاورزی جهان رو داره. اولا در تولید محصولات کشاورزی شاید در کنار اسپانیا بزرگترین تولید کنندش در اروپا باشه. در مورد تولید گندم یکی از بزرگترین تولید کننده در سطح جهان هست. این با توجه به اینکه مقدار بارشی که در جنوب فرانسه حداقل در نواحی مدیترانه فرانسه زیاد نیست و شاید کم و بیش مشابه با حوزه دریاچه ارومیه باشه، خب ما میتونیم تجربیات موفقی رو که اونجا بوده رو در ایران به صورت نرم افزاری اجرا بکنیم. اما واقعا باید ببینیم که این چه مقدار در الگوی بومی کشور میتونه مطابقت داشته باشه. آیا به هر حال تغییر دادن الگوی کشاورزی در ایران یک مقدار مسئله زیرساختی است و به هر حال بسیاری از هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسیش باید پذیرفته بشه. آیا قدرت تحمل تصمیم‌ها در ایران الان هست یا خیر؟ هنوز مطمئن نیستم و باید ببینیم که این نشست‌های خوبی که الان برگزار میشه به کجا خواهد رسید.
7 ماه پیش بود که یادداشت تفاهم بین ایران و فرانسه در حوزه محیط زیست با امضاهایی بر پیشانی چند قرارداد مقابل دوربین رسانه‌های دنیا در پاریس ضبط شد. در سفری که حسن روحانی به فرانسه داشت و هیئت اقتصادی و وزیران و معاونانی که او را همراهی کردند.
یادداشت تفاهم همکاری در زمینه محیط زیست و حالت جمهوری اسلامی ایران سرکار خانم مرسومه اتفاق معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سرحد فرانسه جناب آقای لوران فابیوس وزیر محترم امور خارجه و توسعه بین‌المللی.
قبل از اون در آذر ماه سال 94، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست آب و هوای پاریس حضور پیدا کرد و در سخنانی اعلام کرد:
باید اطمینان حاصل کنیم که توافقنامه آتی هیچ کشوری را نادیده نمی‌گیرد.
حالا وزیر محیط زیست فرانسه به عنوان رئیس دبیرخانه این نشست جهانی به یکی دیگر از کشورهای امضا کننده این توافق یعنی ایران سفر کرده تا برای پیشرفت مسائل مرتبط با توافقنامه تاریخی پاریس بحث‌های تازه‌ای رو مطرح کنه. مواردی که به گفته علی ناظمی، پژوهشگر در زمینه مدیریت منابع آب، میتونه برای ایران بهره‌وری مناسبی هم داشته باشه.
شرکت‌های فرانسوی الان در ایران هستند و یک سری مذاکراتی رو با مسئولین در حال انجام هستند و خب این هم من فکر می‌کنم در جایگاه خودش اتفاق بدی نباشه، به خاطر اینکه فرانسه یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه کشاورزی است. من فکر میکنم که در راستای بهینه‌سازی الگوی کشاورزی این نشست‌ها با کشورهایی که تجربه بسیار موفقی دارن مثل فرانسه میتونه بسیار موفقیت آمیز باشه. اما ما یک مشکل بسیار بزرگ زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری مدیریت منابع آب رو در کشور داریم و حالا آیا این که ما بتونیم واقعا تجربیات کشورهای موفقی مثل فرانسه رو در ایران بتونیم اجرا بکنیم، این هم حالا یک مقدار جای بحث است که آیا واقعا ما زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری این رو داریم یا خیر.
اما خانم رویال به عنوان وزیر محیط زیست فرانسه در سفر 3 روزه‌اش به ایران و کنار مطرح کردن زمینه‌های همکاری کشورش با تهران در زمینه انرژی‌های نو، مقابله با گرد و غبار، اصلاح الگوی مصرف آب و کشاورزی نوین، دریاچه ارومیه رو برای بازدید در نظر گرفته. دریاچه‌ای که به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران سرفصل فعالیت‌های زیست محیطی دولته. دولت 11 ستاد احیای این دریاچه رو بنا گذاشته و 10 نفر در ایران و بیرون از کشور در حال بررسی وضعیت این دریاچه آب شور هستند که گویا به مرگ متهم شده. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی اما گفته سطح تراز اکولوژیکی دریاچه ارومیه نسبت به تراز معمولش 52 سانتیمتر افزایش داشته. اما شرایط دریاچه ارومیه این روزها چطوره که مسئولان معمولا برای نشان دادن وضعیت محیط زیست کشور این دریاچه رو مثال میزنند؟ بر اساس تحقیقی 2 سال پیش تصاویر ماهواره‌ای دریاچه ارومیه در مدت 4 دهه تحلیل شد. نتیجه این بود که آب دریاچه ارومیه در این مدت 80% کاهش داشته. علی ناظمی پژوهشگر در زمینه مدیریت منابع آب در کانادا که عضو این گروه تحقیقاتی بود در این زمینه میگه
اگر بخوایم وضعیت دریاچه ارومیه را الان مثلا با 2 سال قبل مقایسه بکنیم فکر میکنم شرایط بهتر شده، ولی شرایط در حال حاضر دریاچه ارومیه بسیار بسیار فرق میکنه با شرایطی که ما مثلا 30 سال پیش در دریاچه میدونستیم یا 20 سال پیش میدونستیم. یعنی 2 سال پیش زمینه کشاورزی داشتن آبیاری میشدن و تمام سطح‌ها پرخاری میشدن طبق اپریشنی که انجام میشد، اما توی 1-2 سال اخیر این طرح نکار رو در آذربایجان شرقی و غربی یک مقدار دارن زمینه کشاورزی کشت نمی کنن ولی پول محصول کشاورزی رو می گیرن. خب این مصرف آب رو پایین آورده. همینطور یه سری از سطح‌ها باز شده، یعنی سطح‌هایی که قرار بوده آب رو ذخیره بکنن پشتشون الان اون سطح‌ها باز شدن و خب آب اضافی که قرار بود پشت سد جمع بشه الان داره به دریاچه ارومیه میرسه. در نتیجه آبی که وارد دریاچه ارومیه شده مقدارش از 2 سال پیش بهتر هست، ولی خب باز این مقدار بسیار بسیار متفاوت هست با 20 سال یا 30 سال گذشته وارد دریاچه میشد.
همین چند هفته پیش بود که عکس‌هایی از دریاچه ارومیه به عنوان یکی از بزرگترین دریاچه آب شور جهان و یکی از مهمترین زیستگاه‌های آرتمیا در دنیا منتشر شد. دریاچه به رنگ خون در اومده بود، رنگی که از اشباع شوری و کاهش شدید ارتفاع آب شکل گرفته بود. علی ناظمی استاد دانشگاه کنکوردیا در کانادا در رشته عمران محیط زیست میگه این وضعیت در عکس‌های ماهواره‌ای هم مشهوده.
آخرین عکس‌های ماهواره‌ای که از دریاچه ارومیه گرفته شده نشون میده که رنگ دریاچه ارومیه داره به جد عوض میشه، یعنی رنگ سبزی که در دریاچه بود الان داره به رنگ قرمز تبدیل میشه و خب این 2 دلیل داره. یکی این که اکوسیستم پایه دریاچه داره عوض میشه، به هر حال باکتریایی که اونجا زندگی میکردن شاید الان فعالیتشون بیشتر یا کمتر شده، در نتیجه رنگ آب عوض شده و یکم مقدار نمک دریاچه افزایش پیدا کرده که خب این هم با توجه به تبخیری که در تابستان انجام میشه و مقدار کم آبی که الان در دریاچه هست خب این هم یه مقداری طبیعی هست. نمیخوام واقعا بگم بدتر یا بهتر شده، نشون داره میده که یک تغییرات خیلی خیلی شگرفی داره در مقدار غلظت نمک در آب و همطورین اکوسیستم پایه داره انجام میشه. هنوز با توجه به این عکسای ماهواره‌ای نمیتونیم بگیم که حالا اگر اینا داره انجام میشه آیا به ضرر دریاچه هست یا به سود دریاچه هست. این چیزی هست که مطالعات میدانی باید انجام بشه و در واقع باید غلظت نمک در آب رو در نظر بگیرن، مقدار باکتریایی که در آب هستن درصدش، مقدار درصدی که در آب هستن رو اندازه بگیرن به صورت میدانی و اون موقع با مقایسه‌ای که با مقدارهای تاریخیش میشه انجام داد تونن بگن که این واقعا داره بهتر میشه یا بدتر میشه.
با این حال وزیر انرژی، محیط زیست و دریاهای فرانسه در سفرش به ایران گفته برای احیای دریاچه ارومیه تصمیمات شجاعانه‌ای گرفته شده. خانم رویال گفته به ویژه تصمیم ایران برای تغییر شیوه کشاورزی، نحوه استفاده از منابع آبی و گیاهان کم آب بر در این منطقه قابل تحسینه. او گفته فرانسه هم مثل ایران با مشکل کم آبی دست و پنجه نرم میکنه و تونسته با استفاده از روش‌های نوین و تکنولوژی‌های روز کارایی و بهره‌وری از آب رو بالا ببره.